کنم نظر شما که ظاهرا به جنبندی بین اخبار رسیدی دیگه. من تکرار بحث قبل نمی کنم. شیخ در جنبندی اشکال نداره روز تکرار کنیم چون میخوایم جنبندی رو بگیم. خلاصه بحث قبل این بود که ما 4 روایت رو خوندیم در بحث قبل. در 4 روایت قبلی بله دیگه 4 روایت رو خوندیم در بحث قبل. در 4 روایت قبلی در روایت حضرت رسول از معان الاخبار به خاطر وجود لفظ لعن حکم حرمت بود قطعا، و 4 فرقه را مورد لعن و حکم حرمت قرار داده بود. راوی روایت ترجمه کرده بود یکی از اون فقره ها را به کسی که وصل و شعر المرأه به غیره ها می کند. در 3 روایت دیگه یکی از روایات دیگر حکم کراهت بود، اما وصل و شعر خصوص از به محضر شما مرعه نشده بود، وصل و شعر مطلقا مکروه بود. در 2 روایت اول هم موافق روایت نبوی بود، یعنی مسئله شعر و امرأتن و غیرها درش مطرح بود، نهی هم بود. پس 3 روایت نهی از وصل و شعر، شعر المرء وصل و شعر، یکی حکم حرمت وصل و شعر مطلقا، 2 نهی وصل و شعر المرء، یکی هم کراهت بود و موضوعش وصل و شعر مطلقا بود. فقط مشکلی که وجود داشت این بود روایت نبوی که صریح ترین روایت بود در خودش توضیح نبود، یعنی ما بودیم و این روایت مجمل بود، شبهه مفهومیه بود. لکن علی ابن قراب خودش شرح کرده بود، خودش توضیح داده بود. حضرت امیر هم، حضرت باقر هم در روایت پایین داره. حضرت امیر تو پاورقی آورده؟ من نمیدونم و اشتباه تو ذهنم نیست، از حضرت امیر تو ذهنم نیست. اون سندش چجوریه؟ دارید چیزی نوشته برد؟ فکر کنم پا او روایتو معتبره که من تو ذهنم امیر المؤمنینه، چون این سعد اسکاف دیروز گفتم این مشکلی داره، سعد یا برده مجهولم هست. حالا شاید تو ذهن من اینه که حضرت امیر، شاید او سندش معتبر بوده که من تو ذهنم مونده، شاید هم نقلت میگم نمیدونم الان چیزی یادم نیست.
اما
نه سند رو خواست سعید قاسم خودش مشکل نداره، بقیه سند رو میخوام. حالا پس این سال اینجا شد. مرحوم شیخ اینجا ماژیک داریم ما یا مثل دیروزیم بی ماژیک؟ اگه میخوام نه اشکال نبلش نه اگه زحمتی عذیت میخوام نشید شما یه بار بلند کرد رفعه ها کتاب رو بود دوباره بحث رو عوض نکنیم.
نه
بفهم خب این معناش اینه که واقعا بتراشه تیز کنه، یعنی واقعا بتراشه. بله اگه ای باشه باید بتراشه.
اون بحث چیدم گفتن
البته ضرر
باشه چون
سمومی
وارد اون
خاصیه
بود
زشت
باشه،
سمومی وارد
بدن
لذا نه شده.
حالا چرا بحث
میزنید؟ حالا عرض میکنم، حالا بذارید مثلا جنبندی رو نهایی کنیم بعد این سوال مطرح میشه میگیم انشاءالله. پس ما
روایت شماره 1 و 2 اونا نهی بودن، موضوع نهی هم وصل و شعر مرأه به غیره ها بود. روایت 3 که نبوی بود معان الاخبار، او لعن بود، لعن دلالت بر حرمت کرد، موضوعش 4 فرقه بود که یکی از اون فرقه ها واصله بود، مطلقا. واصله رو علی ابن قراب به واصل و شعر معنا کرد مطلقا، یعنی چه حیوان چه انسان. آقا امام باقر علیه السلام به قواده معنا کردن، کسی که زنا قیادت میکنه و زناکار رو به زناکار میرسونه. افتاد تسل شعر خب هیچ پس مطلقا نیست. خب حالا روایت چهارم که روایت خود آقا امام باقر است، او از به محضر شما کراهت بود، اما کراهت رو در مورد واصل این مطلقا بود، درسته؟ واصل و شعر مطلقا آورده بود، درست شد؟ توش چند تا نکته هم وجود داشت. اولا این روایت دو بخش بود، بخش اولش سوال از قرامل بود جواب، و یه قید هم که توش بود زینت لزوج درش مطرح شده بود که اینجا حضرت عمده بودن لابرسن، درست میگم؟ بله لابرسن لابرسن علی المرأه به ما تزینت بگیر زوجها. خب بعد بخش دوم روایت اشاره به لعن حضرت رسول بود، درست شد؟ که حضرت اینجا مسئله قیادت رو مطرح کردن. خب حالا شیخ میگن آقا اگر ما باشیم و این روایات اینا چون تشتتشون خیلی بالاست، اینطوری نیست که یکی عام باشه یکی خاص باشه، دو دسته ایور با دو تا قرینه ایور داشت باشیم دو تا قرینه ایور، شلوغه، هم موضوع شلوغه هم محمولش هم حکمش، چون حکم تبع موضوعه. اگر مثلا موضوع رو قبول کنیم که قید زینت لزوج درش مطرحه، خاصا این حقال یه پیش نمیاد. مرحوم شیخ فراد جنبندی پیشنهادشون تو جنبندی اینه، حکم رو از روایت پایین بگیریم کراهت، حکم رو از روایت پایین بگیریم یعنی کراهت، بعد موضوعش هم مطابق با روایت پایین مطلقا بگیریم واصل و شعر مطلقا، بعد واصل و شعر المرأة به امرأة غیرها کراهتش اشد باشه. دوباره بیار یه راه اینه، شیخ میگه تو جنبندی ما بیاییم اصل را روایت چهار قرار بدیم، بعد اون موقع حکم ما میشه کراهت، موضوع ما میشه موضوع ما اونجایی که وصل و شعر المرأه بالحیوان مثلا این کراهت داشته باشه، اونجایی که وصل و شعر المرأه به غیره ها چرا اشد و کراهتن باشه. یعنی چی اشد و کراهتن؟ یعنی اون نهیای بالا رو حمله بر کراهت کنیم بعد کراهتش اشد بشه، این رو قرینه قرار بدیم بالایی ها معنا بشن. شاهد این روایات دیگه ای هم هست که داریم در اینجا که تو روایات دیگه اصل جواز تمسک شده، یعنی به قرینه اون جواز و به قرینه این نهی یا نهی به نهی معنا بشن که مخالف با جواز نباشن. پس این معید داره، این جنبندی معید هم داره، هم تو عبارات فقها هم تو روایات. یه راهه اینو که تمام بکنم، اگه ابهامی هست بگید من توضیح بدم، اگه جایی متوجه نشه، اگه نه جواب بدم همه سیر خراب میشه دوباره. خب یه راه دیگه برای جنبندی وجود داره، چه یه راه دیگه وجود داره؟ ما راه دیگه نهی را بخوایم رو حرمت ببریم، اگه بخوایم رو حرمت ببریم دو بخش باید بکنیم بحث را، یا نهی و دال بر حرمت بدونیم در جایی که نیت تدلیس باشه میشه اون ستاروات بالا. تمسک کنیم به صریح روایت چهار تو لابعثر در جایی که تزئین لزود باشه. شیخ میگه یا باید این جنبندی قبول کنیم یا باید این جنبندی قبول کنیم. سیاق عبارت شیخ اینه، اول این رو میاره تو عبارت. قبلا گفتم دعب شیخ تو نوشتن دعب گام به گام گفتنه، اینطوری نیست که مثل کتابای علمی که شما دیدید موضوع رو بگن، محموله بگن، مدعا رو بگن، دلیله بگن، تمام کنن پخشه، یه مقداری گام به گام میاره. اول اینو میگه، بعد قرائن روایی اقوالیشو میاره، بعد اشاره به این قول میکنه، تو پایان که جنبندی میکنه دوتا رو کنار هم قرار میده، میگه یا این یا اون. بخونو همینو از عبارت نه اصلا نیورده تو عبارت چه خوب،
یعنی این خود میکراهت مناسید رو
بله بله او رو نیورده
بخش دوم روایت امام باقش میده که این دیگه داده بر بومده
کجا؟
اون بخش دومی
که خب او که اصلا روایت حضرت با او که داره روایت نبوی رو از کار میندازه. اگه بخوایم به او بخش کنم که او میگه قیادت، او میگه اصلا حضرت منظورش از محل بحث خارجه، فقط اشکالی که اونجا باقی میمونه اینه. پس سه فقره دیگه رو چه کار کنیم؟ هیچ، بگید مجبر. کجا داشتیم؟ کجا کجا؟ همونو دارم میگم، همون روایت حضرت باقره. فلا خیرفی کجا؟ و امکان شعرم فلا خیرفی نمیدونم من اینجا ننوشته
تعبیر واسطه
نه 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 اینجا نداره. خب حالا ببینیم، حالا این جنبه همینو من یه دقیقه اجازه بدید همه رو تو عبارت بخونم، همه ای توضیحی که گفتم رو عبارت در بیاد و گوش میدم به سوالاتتون، فعلا این ور و بر نرید. و یمکن الجمع بالاخبار بین الاخبار، میشد جمع کرد بین اخبار بالحکم، راه اول بکراهت وصل مطلق شعر، روش اولی که پاتابلو نوشتم موضوع کلی رو کراهت قرار بدیم، یعنی در واقع اصل رو روایت آخر قرار بدیم، روایت از حضرت باقر علیه السلام کما فی روایت عبدالله ابن حسن. در روایت عبدالله ابن حسن کدومه؟ اون روایت بالایی هم همینه. سألتو عن القرامل قال و مل قرامل قلتو سوپون تجعلهن نسا فی رؤوسهن نه تمسک به این قسمت چه انکان شعرن فلا خیرفی، فلا خیره که لفظیه که داله بر کراهت باشه مثلا، و شدت الکراهت فی الوصل به شعر المرأة، به خاطر نهیی که تو دو روایت اول بود. حالا روایت حضرت رسول رو ببینیم مجمل میشه آخرش اگر به ذیل روایت حضرت باقر تمسک کنیم، یا مجمل نمیشه اگر به کلام علی ابن قراب تمسک کنیم. نهایتا مجمل بشه که کار ما آسون تره تو مقام جمع ادله، مجملم نشه به روایت علی ابن قراب تمسک کنیم، نهایتا روایت حضرت رسول مثل دو تا روایت اول میشه، دو تا اول نهی بالله تسلی روایت حضرت رسول لعن داشت. فرضم کنیم که سه تا داله بر نهیه، ظهور اولی نهی تو تحریمه به خاطر وجود قرینه حمله بر کراهت میشه. پس این سبک همه رو با هم جمع میکنه. گفت خب این لوکلیه و طبعه او در مقامی بود که من لعن و داله بر تحریم کنم. حالا آقا یادتونه مثال زد دارم گفت لعن خیلی جا داری مثل ملعون من کله چی؟ روایت حضرت آره میگیم آقا این داله بر کراهته، مجبوریم اینطوری معناش کنیم. خب و شدت الکراهه فی الوصل به شعر المرأة، بخاطر اون دو سه تا نهی بالا. خب شاهد این مطلب چیه؟ لعن الخلاف و المنتها، خلاف شیخ طوسی، منتها علامه هلی، الاجماع علی انه یکره
وصل و شعر المرأة به شعر غیره ها مطلقا. رجلن کان او امرأتا، چه موی مرد باشه چه موی رفقا. این اطلاق با اطلاق قبلی فرقی داره ها. اطلاق قبلی بین انسان و حیوان بود، اینجا بین مرد و زنه. کلمه مرد و زن رو داشته باشید، شاید شاهد حرف حاج آرزا همدانی بشه که جلد تو پیش براتون نقل کرده، یادتونه دیگه. حالا شیخ دنبال اون نیست، این از زاویه دید بیرونی بود، ولش کنید، پرانتز بسته. خب و اما ما عدل وصل. خب آقا فقط تو روایت حضرت رسول که واصل و مستوصله نبود، واشر و مستوشره هم بود. بفرمایید اون دوتای دیگه هم بود. نمازو که رفی روایت معانی الاخبار، خب اونا که در معانی الاخبار صدوق آمد از حضرت رسول، فیمکن و حملها ایزن علل کراها، لعن اونا رو هم حمل بر کراهت کنیم، دست به موضوع نزنیم، خود رو ببریم. کما این که در واصله و مستوصله دست به موضوع نزدیم، یعنی روایت سعد اسکاف رو گذاشتیم کنار، گفتیم آقا اصلا همون معنی که علی ابن قراب گفت، علی ابن قراب گفت واصل و مستوصل همون واصل و شعر دیگه، حکمش و لعنش به جایی که تحریمی باشه تنزیهی شد. کما اینکه دو تا روایت بالا نهیشون لا تسلی به جایی که تحریمی باشه تنزیهی شد. چرا؟ چون روایت عبدالله ابن حسن و روایت حضرت باقر محور قرار دادیم برای جواب. معلومه هم از چجوری محور شدن برای جواب؟ از دو روایت پایین اصل جواز در میاد. وقتی اصل جواز در اومد، نهیای بالا نباید جوری معنا بشن که با جواز تعارض پیدا کنن، میشه کراهت. پس میشه در روایت حضرت رسول اصلا روایت سعد اسکاف را ندید، چهار فقره را به همون معنای علی ابن قراب معنا کرد، قایت الان لعنش رو تحریمی نگرفت، تنزیهی گرفت. دیگه چی؟ اینجا شاهد میاره. چرا شما حمله بر کراهت کردید روایت حضرت رسول را؟ لثبوت رخصه من روایت سعد فی مطلق الزینه، چون رخصتی در روایت سعد اثبات شد. دو روایت پایین، چه روایت عبدالله ابن حسن و چه روایت سعد اثبات، اصل جواز را لرجل مطلق و زینه لزوج. ببینید لا بأس على المرأة بما تزینت به، ما تزینت به مطلقه، هر چیزی که زینته، اما مقید به لزوجه ها، یعنی ابزار زینت هر چیزی که میخواد باشه، چه وصل و شعر باشه. نه ایتی که اونو ولش کن، ابزار زینت چی باشه؟ وصل و شعر باشه، اشکال نداره. دیگه چی باشه؟ خالکوبی باشه، اشکال نداره. دیگه چی باشه؟ لاک و روژ و ماتیک باشه، اشکال نداره. دیگه چی باشه؟ هر چی دوست داری باشه، فقط مقید به چی باشه؟ لزوجه ها باشه. خب حالا نهایت کنید آقا یه نکته داخلی لروایت سعد اسکاف لثبوت رخصه من روایت سعد. یه کسی میگه این قلته بابا، روایت سعد که اصلا گفت واصل و مستوصله به معنای واصل و شر نیست، به معنای قیادت. جواب بدید بابا، دعوا سر فقره اول روایت سعده، نه فقره دوم. هم در روایت عبدالله حسن که لا خیر فیه مطلق گفته شد، هم در روایت سعد فقره اولش بخش اول لا بعثه، این دوتا اصل جواز را میگن. پس ما 5 تا روایت داریم، 2 تا جواز میدن، 3 تا نهی دارن. اگه پاشنه بحث رو گذاشتیم رو روایات جواز، مجبوریم نهی ها رو داله بر نهی تنزیهی بدونیم که مقابل جمع با جواز باشن. شیخ داره اینو میگه. خب حالا بریم سراغ قسمت بعدی، خصوصا مع صرف الامام. امام برای اینکه نهی، فقره دوم، امام برای اینکه نهی روایت نبوی رو از حرمت بندازه، صرف الامام لنبوی الوارده فی الواصله عن ظاهره، گفت بابا اینا حمله بر ظاهرش نکنید، که البته این فقره المتحد سیاقا مع سائر ما ذکره فی النبوی، ای با بقیه باید همسانی داشته باشه. خیلی خوب.
فرض بشه که امام فرمودن که واصله یعنی همون زن قفات مثلا یعنی لن اینجا میشه احتمالمت دیگه یعنی رسول الله چندن میگه
مخواد بگید این خصوصنش خصوصنی که شیخ آورد ممکنه خراب بکنه تأیید نکنه حرف بالا رو ها؟
بله
الان شیخ ادامه میده الان همینو میخواد بگید الان همینو میخواد بگید. خب حالا از اینجا شیخ میخواد یه ذره این وجه اول رو یک کم تضعیف کنه. ببینید نهایتا شد وجه یکی که پاساب رو نوشتم کراهت مطلقا بعد اون موقع تو وصل و شک کراهتش اشد باشه. اینو میخواد یه ذره تضعیف کنه. این با بعضی از قرائن سازگاری نداره. با کدوم قرینه سازگاری نداره؟ با این که واصله و مستوصله را حضرت باقر به چه معنا گرفتن؟ قیاده. بعد اون موقع لعنش لعن تحریمی. و چون وحدت سیاق داره با سایر فقرات همه باید لعن تحریمی پیدا بکنن. اون موقع این روایته رو شما چجوری میخواید در اداد سایر روایات قرار بدید؟ این دیگه شما قرار بود قرینه کنید که لعنه بشه تنزیهی تا مشکل حل بشه. شما این روایته رو یا در اداد سایر روایات نباید داشته باشید یا اگه داشته باشید وحدت خراب میکنه حکم شما رو. خود سایر فقرات چی؟ گیر میکنیم ما. شیخ میگه یا شما این اول گفتم مجموعه قرائنی که تو این روایت هست به قدری شلوغه هر طرفشو میگیریم یه طرف میفته. اینطوری نیست که بتونیم دسته بندی کنیم. حالا تمام کنم الان خدمت شما. اینطوری نیست دسته بندی کنیم. شیخ میگه آقا ما چرا اینجوری جمع بندی کردیم؟ مجبور شدیم اینجوری جمع بندی کنیم به خاطر اینکه ما اصل جواز رو به خاطر اون دو روایت و روایتی که بعداً دوباره رو نقل می‌کنیم از علی بن جعفر مفروض گرفتیم. ببینید گفتم توی جمع بندی شمالی یک اصلمون رو می‌ذاریم رو روایت 4 لا بعثه لا خیرفی با ایدش هم اقوال فقها منتها و خلاف هم روایتی که بعد میاریم چون اصل را گذاشتیم رو حکمی به نام جواز مجبور شدیم تو ناحیه موضوع تصرف کنیم. روایتایی هم که دال بر حرمت بودن حتی علا فرض نهی تبدیل کنیم به نهی تنزیهی. استاد ما حضرت آقای سبحانی نقل می‌کردن از امام که امام می‌فرمودن که مرحوم شیخ عبدالکریم وقتی جمع بین روایات میکرد جمع اینطوری نمیفهمیدیم بگاهی سوال میکردیم گفتیم آقا خب این نشد. بعد میفهمید که آقا آدمی که ابوالا پشتون میفته میفته دست پاش میشکنه میگن الحمدلله. بعد یکی کسی میگفت آقا الحمدلله نداره دست پاش شکنه میگه الحمدلله که نمرد. مرحوم شیخ عبدالکریم میگه با من روایات دارم نجات میدن ولی قرائن اینا قابل جمع نیستن. شما میگید تصرف که لابد منه آخرش هر یه جایی از اینا خلاف ظاهر داره معنا میشه یعنی لو خلیه و طبعه اینطور نبود روایت هم حجت حسب فرد سرداریت کنشون مشکل ندارن حسب فرد من دارم تلاش میکنم اینا رو جمع میکنم. شیخ میگه ولعلهو چرا لعله میاره بخاطر همین چون این قرینه پایین که وحدت سیاق درست میکنه لعن و تحریمی میکنه. اگه لعن تحریمی شد ذیل روایت امام باقرم لعن و تحریمی کرد بعد دیگه این روایت در اداد سایر روایات بالا قرار لذا لعله داره. آخرش چی شد؟ تونستیم به ذیل ثقات فتوا بدیم؟ میگه نه لعله اولا این اولاست من تخصیص عموم رخصه به هذه الامور. ما اصل جواز عموم جواز رو مفروض گرفتیم مجبور شدیم اینطوری معنا کنیم. لعل اینجور معنا کردن روایات که عموم جواز به هم نخوره اولا از این که بگیم جواز تخصیص خورد بگیم جواز هست الا در این موارد چهارگانه‌ای که در روایت حضرت رسول. اگر لعن روایت حضرت رسول تحریمی شد اون موقع باید بگیم اصل جواز هست الا در این چهارتا. شیخ میگه از مجموعه ادله برمیاد اصل جواز تخصیص نخورده، لعله اینطوری هم کنه. حالا مع انه، حالا شیخ میخواد وارد جنبندی دوم بشه، مع انه لولا صرف، اگر ما صرف روایت نبوی رو مفروض نگیریم و روایت حضرت باقر رو تمسک نکنیم، یعنی روایات جواز رو کاری بخوایم بذاریم کنار، لا بحث روایت حضرت صادق هم نگاه، حضرت باقر هم نگاه نکنیم، اون موقع لکان الواجه. نه بالا گفت خصوصا مع صرف الامام، بالا بالا دو خط بالا تر. حالا پایین میگه لولا صرف، اگر ما نگاه به این انصرافی که تو روایت حضرت باقر بود، یعنی بگیم آخر روایت سعد اسکاف کار نداریم، اگر اینطوری شد لکان الواجب و اما، اون موقع واجب این است، یا بگیم تخصیص از شعر به شعر المرأة، یا بگیم اونی حرامه که شعر المرأة به شعر المرأة باشد، که صریح عبارت کجاست؟ روایت یک و دو، گفت لا تصلی شعر المرأة به غیرها، یا اینطور بگیم، یعنی دیگه به توقیفی به خود اون روایت یک و دو که تصریح کردنه تمسک کنیم، بگیم روایت نبوی مجمله کاریش نداریم، روایت حضرت باقر هم کاریش نه. چرا کار نداریم روایت حضرت باقر؟ چون میخوام اصل جواز رو نگاه، روایت عبدالله حسن هم کاری نداریم، چون اصل جواز رو گذاشتیم کنار، برگردیم سراغ روایت یک و دو، اونا تصریح کردن لا تصلی شعر المرأه به غیرها، فتوا بدیم به حرمت تو خصوص شعر المرأه. یا یه راه دیگه، خب گذاشتیم کنار دیگه، دارم میگم اصل جواز رو ول کنیم، یعنی بنامون رو گذاشتیم که عمومیت نداره جواز، چون روایت این دو روایت بالا تصمیم بگیره که عمومیت داره جواز. حالا یا شما عموم جواز رو بذار محور، مجبور میشی توی حرمتات تصرف کنی. تصرف اصولی چجوریه؟ بگی اینا نهی بودن، نهی اعم از تحریم و تنزیه، میتونه حمل بر تحریم بشه لو کلیه و تبع، چون قرینه جواز داریم حمل بر تنزیه بشه. ایرا بود، نمیخوای زیر بار ایرا بری، میگی آقا حضرت باقر یه جور دیگه معنا کرده روایت نبوی را، لعنش تحریمی است از این حرفا، میگیم باشه اشکال نداره. راه دوم جواز ول کن، روایت نبوی هم که مجمل بود اجمالا، یکی از قرائن مفسره روایت نبوی خود روایت جوازه که شما میخوایی زیر بارش نری، روایت عبدالله حسن هم که گفت لا خیر فی عموم جواز بود، شما زیر بار عموم جواز نمیری، بریم به چستون به روایت یک و دو، یک و دو تصریح داشت لا تسلی شعر المرأة به غیرها، تو حرمت تو ای قائل بشو، بقیهش دیگه جواز میشه، چون بقیهش دیگه داله بر حرمت نداره بقیه موارد. یه راه دیگه هم وجود داره در قوه همین راهه، تقییده لکان الواجب و اما، او لکان الواجب و تقییده به ما اذا کان، تقیید حکم واصله یا اخواتش بقیه ابزارها واشمه و چه، اذا کان هو این وصل او احد و اخواتهی فی مقام تدلیس، بگیم به نیت تدلیس حرام است، بله، فلا دلیل علا تحریمها، تحریم این فقرات فی غیر مقام تدلیس، وقتی قصد تدلیس نیست دیگه حرام نیست. آقای دنبال قصد بود تشریف نیورده بود فامیل شریفشو این برنشسته بود آقای انصاری، بله دیروز هی میگفت قصد تدلیس، گفتم اجازه بدید داده. خب بعد شیخ میگه روایت حضرت باقر هم میشه به این معنا کرد، گفتم آخر شیخ راه دوم راه یک رو مردد میشه، قسم نمیخوره کدوم رو انتخاب کنیم، میگه البته روایت پایینی این جنبندیه با روایت حضرت باقر هم میسازه، که فعل المرأة المزوجه ذالک لزوجها، مثل که مرأة برای شوهرش این کارا رو انجام بده، اینا تا دیگه تدلیس نیست، چون این ازدواج کرده رفته دیگه، پس این جنبندیه با روایت حضرت باقر هم اجمالا میسازه. شاهد این چیه؟ خصوصا به ملاحظت ما فی روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام عن المرأة تحف و شعره ان وجهه ها، زنیه موهای صورتش رو داره میگیره، تحفه یعنی میچینه. در بعضی از این روایت ها، در بعضی از روایت ها یا همین نقل همین یا بعضی روایت ها داره ان المرأة تجز و شعره ان وجهه ها، شاید تجزوه بهتر هم باشه، یعنی مو رو میکنه، از ریشه کندن رو میگه. قال لا بأس، حضرت فهمود اشکالی نه، این روایت مطلق. دوباره ببینید روایت ان المرأة تحف و شعر یا تجز و شعر ان وجهها، قال لا بأس، قید زوج و اینا هم درش نیست، مطلق در جوازه. پس ما دورانمون این شد خلاصه. اگه طرف مطلقات بر جواز داریم، ببینید این روایت که مطلق بر جوازه میشه مثل روایت عبدالله حسن لا خیره، مثل روایت امام سعد لا بعثه. اطلاقات جواز زیادن، منتها و خلاف هم فتوای به جواز دادن. ما بیاییم یا روش اول قبول کنیم، پاشنه آشی رو بزنیم رو جواز، نهیه رو ببریم رو کراهت، یا پیم این پایینیه رو قبول کنیم، بگیم به قصد تدلیس حرام، به غیر قصد تدلیس کما فعل لزوج، اون موقع جواز. حالا با توجه به این فرد حاضهی ایزن، این روایت هم قرینتون علا صرف اطلاق لعن نامسف نبوی ان ظاهره، این روایت هم دلالت میکنه لعن حضرت رسول مطلق و فعن نامسه و المنتمسه اون نباید به اون حرمت اونجوری معنا بشه، چون اگه بخواد به حرمت معنا بشه موضوعش مطلقه، یعنی واصله چه برای زور چه برای چه مقام تدریس چه غیر مقام تدریس همش حرامه، ما نمیتونیم فقط به حرمت بدیم. حاضهی ایزن قرینتو اینجا نوستم چی؟ اصل جواز معید داره، هم معید روایی داره هم معید فتوایی فقها داره. پس ما باید اصل جواز رو قبول کنیم. چجوری قبول کنیم؟ به ارادت تدلیس اون لعنارم ای قراره به ظاهر حرمت بگیریم، بگیم بنابر تدلیس بوده اول حمل علم چرا هم چون دوتا همین جنبندی آخره، یا بگیم نهیا تحریمی نهیا حرمت اما در فضای تدلیس، لابعثه ها تدین لزوج، بعد لابعثه تدین ببین بشمارید، یه لابعثه داریم تو روایت حضرت باقر تصریح به تدین لزوج، یه لاخیرفی داریم اتوش جواز در میاد عبدالله حسن، یه روایت علی ابن جعفر داریم باز لابعثه گفته، سه تا اطلاق بر جواز داریم حمدش میکنیم بر غیر مورد تدلیس، سه تا هم نهی داریم اونا رو هم بکنیم به حرمت بگیم برای تدلیس، یا نهی ها رو هم بکنیم به کراهت اصل جواز هم باقی نمونه. بالاخره دست از اصل جواز یا به نحو موجب جزئی یا به نحو موجب کلیه هر نمیداریم، فقط اگه موجب جزئیش کردیم حرمت هم میشه حرمت، نهی هم میشه تحریم، هیچ مشکلی دیگه نداریم، چون میگه موجب جزئی جواز جایی که تدلیس نیست، حرمت هم جایی که تدلیسه. اگر اصل جواز رو موجب کلیه کنه بعد حرمت ها کراهتی بشه. حالا اون کدی که من از آقا بجدای همدانی نقل کردم میتونسته سرنوشت کلی حرفا رو تغییر بده، میتونسته این راه سوم درست کنه برای قصه جانم.
قد منطقه میدونم که توی جوازی ها قد تدلیس و به منطقه گرنه تو با هم در نظر بگیم بگیم اگر هر دو
انصرافیه، متوجه حرف شما شدن. ریاضی بخوایم نگاه کنیم اینا دوتا دایره با هم کنار هم قرار بگیرن کل ماجرا رو پوشش نمیدن، شما میخوای سائر موارد حرفتو متوجه شدن. ذهن ریاضیه، ذهن عرفی اینطوری نیست. نه نه، ذهن عرفات باید عرف معنا کنه، روایت ملقا به عرفه. حالا باشه، این دوتا عنوان دوتا عنوان غالبی هست، این هم فهمودی؟ از این جهت انصراف به همین دوتا عنوانه، بقیه موارد نادره. یعنی یه زنی پیدا بکنیم که حداقل تو اون زمان نادر بودن، شاید الان نه، الان یه زنی پیدا کنیم به خاطر اینکه ویترین دفتر فروش بلیط هواپیمایی که میذارن پشت پیشخون، بعد حتما خودش زینت کنه. از اینا پیدا میکنه. اما اون موقع اینطور نبود. اون موقع میگفتن یا این شوهر نداره یا شوهر داره. ولا سلام. ای شوهر نداره، شوهر میخواد. یا شوهر گیرش میاد یا نمیاد. ای گیرش هم میاد الحمدلله. ای گیرش نمیاد برو یه خاکی به سرت بریز که بیاد شوهر ببرتت بن. درسته؟ اون هم که شوهر داره خب برو خودت برای شوهرت خوشگل کردی که چه اشکالی داره؟ حرامی خوب نکردی، کار خوبی. عرفی طور بود اون موقع. لذا بقیه موارد که نه تدلیس برای شوهریابیه نه تزیین لزوجه نداشتیم. بقیه موارد بود که این زنه میخواد گاو و گوسفند ببره چرا؟ عملا دیگه موضوعی برای بیکارا نبود. الان بله. بعد روایات نه ملقای به او زمانه، خب نمیتونیم یه جوری معناش کنیم. پس همین دو عنوان کفایت میکنه، چیز دیگه ای باقی نمیمونه. تمام شد آقا. مطرح
کردن قصه تدبیر
اگه ذهنیت حاج عارض همدانی نگاه کنیم
جاونا...
و الا اگر مثل شیخ نگاه کنیم، اصلا تمام این لا تسلیا که اومد برای تدبیر بود. اینا روایات باب تدلیس الماشته. من برای دوستان موقعی که لمعه میگفتم هی بهشون میگفتم، میگفتم مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه اینو میفرمود، میفرمود که وسائل خود تبوی بشه اجتهادیه. کی میگه اجتهاد نداره؟ صاحب وسائل میاد میگه عنوان باب فی استحباب کذا، عنوان باب فی حرمت کذا، این اجتهاد فتوای خودشه. او اومده این روایت رو گذاشته تو این باب. شاید اگه این عنوانه رو کسی نگاه نکنه قدروات مطلق بخونه چی دیگه بزنه؟ مثلا وقتی تقطیع اتفاق میفته، چون ایشون میاد روایات های مفصل تقطیع میکنه، میگه این مال ای بابه، این مال ای بابه، قشنگ ذهن ما لون اجتهاد صاحب جواهر میگیره. لذا خود ایشون قائل بود که یک کسی باید کل ادله رو جدا ببینه. ممکنه یه روایتی بره تو کتاب الحج مال صلات باشه، یه روایتی مال صلات بره تو حج، هیچ ربطی هم به هم نداره. فقط خطا خطای استنباطیه. بله خود ایشون خود مروای بروجردی قائل بود بعضی از روایات میبینی از تو صلات مسافرشون برمیداشت میذاشت تو اعتکاف، یکی رو برمیداشت میذاشت تو صلات جمعه. اینطوری بود نه اجتهاد صاحب وسائل. مروای بروجردی اجتهاد صاحب وسائل قبول نداشت. یعنی اینطور نبوده هر روایتی که صاحب وسائل تو ایباب آورده این است و جز این هم ممکنه بعضی ها اینجا باشن، اما اجتهاد صاحب وسائل اینجا مال جای دیگه است به نظر ما، کما اینکه مال اینجا رو برده جای دیگه گذاشتن. لذا نیاز به اشراف رو ادله وجود داره. اون نکته‌ای که من از حاج عارض گفتم مال این بود. گفتم شما اول کار یه چی کاشتم تو ذهنتون، گفتم شما نگاه کنید از کجا این رو باید داره میگه لا تسلی مال تدلیسه. لولا ان المشهور جعلوا هذه الروايه في باب تدلیسه ماشه. اصول میخواد این. خدا رحمت کنه مرحوم آقای وحشت رضوان الله علیه، گفتم براتون میانم ما بحث کردیم با استادمون حضرت آقای مؤمن ساعت قبل سر همین مسئله، دخالت شهرت تو مقام فهم. این مقام فهمه دیگه. اگه مشهور قدما این کارو کرده باشن دلیل نمیشه اونا یه قرینه ای داشتن که بردنش اینجا. ما یه بحثی کردیم که بله دلیله. ایشون هم میگفت در مقام فهم اجتهاد مجتهد حجته و محکمه. اصلا هم شهرت فقط تو مقام سند همون قانون مقبوله عمر بن حنظله، این همین مقبوله عمر بن حنظله. ایشون مدافع بود شدیداً، فقط همون در حد مقبوله. بحث تمام شد، ما هم زیربال نرفتیم. من ادلمو هم نیت کردم بنویسم جلسه بعد تقدیم کنم خدمت شما. تقریبا اومدیم سر درس مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه به یک مناسبتی بدون اینکه هیچ بحث صلح و حدیبیه، یک دفعه ایشون فرمودن که ببینیم برای مسئله شهرت در مقام فهمی توانیم یک دلیلی بتراشیم. من جزم کردم، حالا یدرک ولا یوسف شایدم من اونجا جزم کردم که ایشون مشرف به کل قضیه ساعت قبل ما بودن. بعد درستم که رفتم یه سوالی بپرسم، فهمودن که دخالت شهرت در مقام فهم صحیح لا غبار علیه. دوباره هم تأکید کردم اینو باید بحث کنیم و جهت اصولی ببینیم میتونیم درستش کنیم یا نه. اگر درست بشه خب ماجرا علت میشه از این قصه. خب حالا حالا اونو باید ببینیم، اون یه کدیو من گفتم اگه بخواد نظر بدیم روش باید اول بریم کل حرفا و این مقدمات و مؤخرات ببینیم، جمع و جور کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. زود نمیتونیم نظر بدیم. بله خیلی فرق. اینا همه این شاگردان محقق بروجردی متأثر از ایشونه، همشون، هم امام، هم مرموهای بهجت، هم دیگر از شاگردان مرموهای بروجردی. حالا هر کی بیشتر در سای بروجردی رفته بیشتر متأثر شد. بله 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 کی؟ بله صاحب نظر بودن، اما من میشه کسی حرف علمی بشنوه متأثر نشه؟ علم سوپرمارکت کنی تقسیم بندی کنی بگیم آقا اینا رو بذار توی یه قفسه اونا رو بذار توی اون قفسه، نیست. شما رفتی رفتی اثر میگیری، مگر اینکه واقعا امام خیلی از اصولش متأثر از مرموهای بروجردی، اما خودش صاحب مدرسه است ها، صاحب مدرسه بسیار بسیار بزرگیه، اما مقدار زیادی از جرقه هایی که سبب شده ایشون از مشهور جدا بشه و خودش مدرسه تشکیل بده، او جرقه ها رو محقق بروجردی زده به ذهن شریف امام از اول اصول الی الاخر. خیلی مصداق داره. یه موقعی به ذهنم این بود یه مقارنه بین اصول امام های بروجردی بنویسن که فرق اینها با هم معلوم بشه، هم تأثیرگذاری مرموهای بروجردی رو مدرسه خود معلوم بشه. آقای منتظری، آقای فاضل، آقای سبحانی، آقای اشتهاردی، اینا خیلی متأثرن از آقای بروجه. آقای اشتهاردی تو مدارک الاوروش جا به جا با اینکه شاهد امام هم بودن، آقای منتظری تو اون رساله رسالتان الجمعه و الجماعه و اون رساله صلات مسافر و صلات چیزشون خیلی متأثرن و خیلی. حالا دیگران هم همینطور، اونایی که درس ایشون رو درک کردن خیلی متأثر شدن. لالا ابدا از این حرفا تو حرفای محقق اصفهانی که مرموی بهجت شاهدش بوده است وجود نداشت. بکیف کن. نعم. بریم بحث بعدی. بریم بحث بعدی. وقت گذشت، بذاریم جلسه بعدی. صلی الله علی محمد و آل محمد. یکیتون بلاخره یکی از دو بزرگی هم هست درسیه، شما مطلب درسی بفرد بکید، مال درسه بکید اول تمام بشه.
این درس شما گفتید با اینکه با دما دستشون قرآن قطعیه بودن هم میشه؟
نه اضافه میخواد
در نجا اینا خود این مطلب رو کاردید؟
بله مخواهد.
چون یه جایی میگید که دفاع کنیم از این که اینا قرآن قطعیه بچه نبوده برده خودم
اونم رد بستگی داره متن کیه دارم درس میدم. الان مثلا جلسه قبل داشتم دفاع میکردم که لعنه حرمت الا ما خرج، آقای قرینه اوردش کرد، الان این جلسه اینو تایید کرد. بستگی داره متنمون چی میگه، فعلا شهریه اینو داریم بخونیم.